بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در مجلس گذشته صحبت از کیفیت اوراد و اذکار در کلام امام صادق علیه السلام و تطبیق آن بر اشتغالات روزمره انسان و هماهنگی اون با جریان رشد معنوی و تربیتی سالک بود. عرض شد در یک جریان سلوک الالله اون جریانی میتواند حق باشه و جامع جمیع ظهورات و مبرزات صفات جمالیه و جلالیه حق باشه که با مشیت الهی در نظام تکوین تطبیق بیشتری داشته باشه. گرچه ممکن است در بعضی از مراحل کیفیت سلوک و نحوه اعمال انسان به گونه ای باشد که تا حدودی از شرکت در مسائل اجتماعی و تطبیق جریان ظاهر بر نظام حیات انسان تفاوت کنه، که البته موارد مخصوص این در بحث‌های آینده میاد اگر خدا توفیق بده، که چطور در بعضی از مراتب انسان دایره ارتباط خود را با افراد باید قدری محدود کنه و الا اون اثر خاصی که مترتب بر اشتغال به مسائل معنوی و عبادی است برای انسان حاصل نمیشه. چطور اینکه رسول اکرم و بسیاری از پیغمبران و بسیاری از اولیا اینها برهه‌ای از عمر خود را در انعزال و عدم ارتباط با مردم به سر بردن؟ اما در غیر این صورت این که به طور کلی سلوک عبارت باشه از ترک اغلب یا جمیع اموری که انسان در حیات دنیوی به این امور وابستگی و علق دارد، یک همچنین مسیری نمیتواند مسیر حق به تمام معنی کلمه باشد. امام صادق علیه السلام در فرمایشات خود به عنوان بصری به این مسئله متذکر میشند که میفرمایند من در شبان روز ساعاتی را، البته این مطلب را ما از کلام اون حضرت در میانیم ولی در عبارت اون حضرت به این مطلب دوم تصریح نشده. مطلبی که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ذکر و ورد چه تأثیری میتواند در سلوک انسان و در رشد معنوی و تربیت نفسی انسان داشته باشد و آیا افرادی که قائل به طی مدارج و مراتب در عین حال نافی و منکر ذکر و فکر و مراقبه هستند، آیا کلام اینها چه جایگاهی میتونه داشته باشه؟ شکی نیست در این که انسان یک پدیده است مرکب از ماده و روح و به عبارت صحیح تر نفس ناطقه است که قالب مادی برای اون نفس ناطقه در نظر گرفته شده. حقیقت انسان را این بدن مادی تشکیل نمی دهد. و این انسان در ارتباط با قوانین تکوین و نظام احسن خلق جدای از سایر پدیده ها و سایر حوادث و قوانین حاکم بر نظام احسن نیست. ما میبینیم اشیاء مادی که در این عالمه برای رشدشون و برای ادامه حیاتشون اینها احتیاجی به تغذیه دارن، احتیاج به غذا دارن، رشد دارن، نمو دارن. اگر این رشد و نمو از آنها سلب بشود، یک درخت میمیره و خشک میشه و تبدیل به خاک میشه. چرا؟ چون نظام حاکم بر عالم اقتضا میکند اگر درختی بخواد در این عالم رشد کنه و نمو کنه، این نیاز به نور، نیاز به آب، نیاز به اکسیژن، نیاز به خاک، نیاز به مواد غذایی برای ادامه حیاتش داره و هر کدام از این گیاهان در ورود و خروج نسبت به این مواد با هم اختلاف دارن. بعضی ها نیاز بیشتری به آب دارن، بعضی ها نیاز کمتری دارن، بعضی ها آب را در خودشون ذخیره میکنن، بعضی ها آب را تبدیل به اکسیژن میکنن و در هوا پخش میکنن. درخت چنار میگن خیلی موجب تصفیه هوا میشه، درخت بید موجب تصفیه هوا میشه و همونطور که اینها از نقطه نظر تصفیه اثر بیشتری دارن، از نقطه نظر تغذیه هم باید بیشتر برای اونها در نظر گرفت. لذا درخت چنار اگر آب نداشته باشه زود خشک میشه، ولی درختانی را شما ملاحظه میکنید اینها روزها میگذرد و بلکه هفته ها میگذره و نیاز به آب ندارن، نقل میکنن. نمیدونم لابد درسته دیگه، میگن درخت زیره یا بعضی از این درخت هایی که در مناطق گرم سیرین ها هستن، اینها اصلا نیاز به آب ندارن، خیلی به ندرت برای اینها یک آبیاری و اینها میشه. این به خصوصیت و شاکله اونها برمیگرده. اگر به این درخت آب نرسد، این درخت نمیتواند به حیاتش ادامه بده. حیوان همینطوره. حیوان اگر مدتی آب نداشته باشه، غذا نداشته باشه، از بین میره. از این قاعده انسان مستثنا نیست. انسان در حیات خودش احتیاج به موادی دارد در حیات ظاهر که بتواند زیست او را در این دنیا تأمین کنه. هر کدام از فرمولهای تغذیه تغییر پیدا بکنه، شما مرض و کسالت سایر عوارض را در انسان مشاهده میکنید. حالا در طب قدیم به یک نوع تعبیر می آوردن، تعبیر به اختلاف در اخلاط اربعه و اینها می آوردن، در طب امروز خب کیفیتش و بیانش تغییر کرده، اما حقیقتش خب تغییر نکرده، همونه دیگه. اگر چربی بالا بره انسان مریض میشه، اسید اوریک بالا بره مریض میشه، پایین بیاد یک نوع میشه، آرتروز ناشی از کمی چربی و اینها پیدا میشه، میگن نمیدانم اون دارو رو بخور، اون مواد رو، همینطور تا اینکه چی، این سلامتی انسان به واسطه یک تعدیل مزاجی برای انسان اون سلامتی حاصل بشه. همینطور از نقطه نظر ارتقاء روح و تکامل روح، انسان احتیاج به تغذیه داره. آدم بیکار هیچ وقت از نقطه نظر روحی نمیتواند رشد کنه. شما هیچ وقت دیدید شخصی تمام مدت زندگی خودش را به ورزش و امثال ذلک بگذراند و بعد توقع یک مکتشف یا مخترع یا عالم و دانشمندی از او باشید؟ این امکان نداره. روح و نفس انسان برای تحصیل و برای رسیدن به مرتبه کمال احتیاج به ممارست دارد، به غذایی که اون غذا موجب بشود انسان به اون مرتبه از کمال برسه. فرق نمیکنه چه نسبت به علوم ظاهری و چه نسبت به علوم باطنی. حالا اگر در این راستا موانعی برای انسان پیش بیاد، خب در رسیدن به اون هدف انسان ناکامه. ابن سینا کلامی دارد، بسیار کلام حکیمانه و منطقی است. ایشان می‌فرمایند مزاج تکاملی یک انسان آنگاه در مرحله اعتدال و بدور از افراط و تفریط قرار دارد که هیچگاه میل به علم و طلب علم در انسان از بین نره. شما هر وقت احساس کردید نیازی به علم ندارید در وجود خودتون، نسبت به فراگیری علوم کسالت دارید، بیمیل هستید، بدانید در اون موقع مزاج شما مریضه. از نظر ظاهر خیلی ممکنه انسان از نظر مادی، از نظر شکل و شمایل هیچ گونه عیب و نقصی نداشته باشه و کاملا تمام فرمولهای صحت و سلامتی بدن او در نقطه اعتدال قرار داره، اما از نقطه نظر روحی و معنوی این شخص بیماره. چرا؟ چون میل به علم در او وجود نداره، میل برای رسیدن به کمال در او وجود ندارد. میگن یک روز ابن سینا وارد اتاق درس شده بود، صبح بود، داشت مطالب را میگفت، در بین صحبت ملاحظه کرد این شاگردانش یک سوالاتی میکنن. بسیار ابن سینا مرد زیرکی بود، بسیار از نقطه نظر حدت و زیرکی یک نبوغ خاصی داشت. اون روز نگاه کردید سوالاتی که اینها دارن میکنن با نحوه سوال در روزهای قبل تفاوت داره. رو کرد به اینها، گفت دیشب رو چگونه گذروندید؟ دیشب چطوری گذروندید؟ وقت گفتن دیشب فلان منزل نشسته بودیم و جلسه و گعده و خلاصه دیگه نشد، فرض کنید که بریم تو حجراتمون و اینها، همینطوری به خنده و اینها تا پاسی از شب گذروندیم و بعدم گرفتیم خوابیم صبح آمدیم. گفت مسئله همینجاست، دیشب که شما بر نخواستید و نماز شب نخوندید، این اثرش را امروز من در نحوه سوالی که شما میکنید من دریافتم. و بعد گریه کرد، گفت تأسف میخورم بر خودم که چطور وقت خودم را برای امثال چون شماهایی قرار دادم که برای رسیدن به کمالتون انقدر ارزش و انقدر ارج نمیگذارید که بلند شید نیم ساعت قبل از اذان صبح نماز بخونید و در بین طلوع این بیدار باشه. البته خب ایشون در اواخر عمر تغییرات کلی درش پیدا شده بود، از نحوه کلماتش هم بر میاد این مسائل. ولی صحبت در اینه، ببینید یک بیدار نشدن در شب و یک بیدار نشدن در بین الطلوعین، این چه تأثیری در قوای ذهنی و قوای فکری انسان قرار میدهد که در نحوه تفکر و برداشت انسان نسبت به حقایق تأثیر کلی میگذاره. اینجاست که ما به روایاتی که دلالت میکند بر این که رزق و روزی انسان را در بین و طلوع این تقسیم می کنن، اینجا انسان به این مسائل می رسه. رزق منظور نان و آب نیست، منظور از رزق این علف و گیاه نیست، منظور اون بها و نورانیتی است که خداوند متعال در تلقی حقایق اون روز به این شخص میخواد عنایت کنه و این مترتب بر بیداری بین الطلوعینه. و همین مطلب و همین اثر در صورت و در چهره افراد مشخصه. حالا ایشون از کلام اونها فهمید، اما اگر شخصی دارای بصیرت باشه و دارای تجربه باشه، از صورت افراد متوجه میشه که آیا این به عبادت گذرانده، به بیداری گذرانده، بین الطلوعین را بیدار بوده یا نبوده. این مشخصه. چطور اینکه اگر شخصی دو روز غذا نخوره چهره صورتش زرد میشه شما میفهمید؟ از دور پیداست. میگید آه شما روزه گرفتی به امروز رو؟ آه از کجا فهمید؟ چهرهت پیداست دیگه، گرسنه نموند. این هم برای افرادی که اهل خبره هستن از پنج فرسخی پیداست، هیچ نیازی به سوال و جواب نداره. این مال چیه؟ مال این است که ما بخواهیم و نخواهیم محکوم به قوانین عالم تکوین هستیم. نظام تکوین اینه، غذا نخوری میمیری، این غذا را نخوری هم میمیری، هر دو به جای خود محفوظ. ما میتوانیم خودمون را از تحت این نظام بیرون بیاریم؟ میتونیم؟ ما میتوانیم چاقو را به دست بگیریم و تو شکم خودمون فرو کنیم اما چاقو فرو نره؟ نمیشه. وقتی چاقو تیزه فرو میره، فرق هم نمی کنه برای هر کسی میخواد باشه. این نظام این اقتضا را میکنه و این مطلب 100%، بلکه 300%، 1000%، هر چه میخواید بگید، از ابده بدیهیات است و مسئله ایست که مولا درزش نمیره. هر کسی این راه را رفته تأیید میکند و هر کسی که نرفته چیه؟ خاسر و دستش تنهاست، دستش خالیست نسبت به این حقایق و نسبت به این مسائل. نظام انسان به نحوی است که این نظام تربیتی باید با مراقبه این راه را بپیماید. مراقبه نداشته باشه فایده ای نداره. این راست. شخصی که داره تحصیل میکند، تحصیل علوم میکند، باید وقت فارغ برای مطالعه داشته باشه. نمیتونه مهمان به منزلش بیاره. اگر مهمان بیاره از تحصیل میماند و در امتحان مردود میشه. این برو برگرد نداره. خودتونم امتحان کردید. ما وقتی که اون موقع در قم درس میخوندیم، حالا میخونیم، اون تا خب نحوش فرق میکنیم، اصلا کسی از طلبه ها جرأت نمیکرد حجره ما بیاد و به این مسئله ما اصلا معروف بودیم در بین افراد که فلانی رو اصلا نمیشه طرفش رفت، فلانی اصلا نمیشه حجرش رفت. خب این برای چی اینطور؟ من می دیدم که در این یک ساعتی که الان اون یک ساعت داره به بیا و برو و مهمان آمدن و جواب دادن و این مطالب گذاشتن، این یک ساعت دیگه بر نمی گرده، این فراغت دیگه بر نمی گرده. همون موقع بودن افرادی که تمام اوقاتشون را به مسائل دیگر و بیا و برو و روزنامه خریدن و به مسائل سیاسی پرداختن و دائما صحبت کردن و جعده و جلسه گرفتن و راجع به قضایا و تعطیل کردن و شروع کردن و راهپیمایی کردن و از این جور چیزا بودن و خیلی همون موقع تمام وقتشون رو به اینها می‌گذروندن و از این نقطه نظرم خیلی با ما سر آشتی نداشتن، چون ما اصلا به طور کلی کار بودیم، نه معارضه‌ای داشتیم و نه خب موافقت بالکلیه‌ای داشتیم با این. خب این چرا اینطوره؟ چون این شخصی که داره درس میخواند، این با مهمان آمدن و رفتن و تفریح و گردش نمیسازه. این آمد و رفت و معاشرت موانعی است برای تحصیل علم در سر راه یک طالب و یک دانشجو قرار داره. این موانع نباید باشه. یه روز مرحوم بله آقای بروجردی ایشان می‌فرمودن به یکی از آقایان، او نقل می‌کرد برای ما، برای مرحوم پدرمون نقل می‌کرد، من هم گوش می‌دادم. گفت یک روز این آقای یکی از واعظ تهران آمده بود قم برای دیدن مرحوم آقای بروجردی و ظاهراً در حجره مرحوم آیت الله مطهری رحمت الله علیه در حجره ایشون وارد شده بود. میاد منزل آقای بروجردی برای دیدن، ایشان به اون شخص مسئول میفرمایند که به ایشان بگویید الان من مجال برای ملاقات ندارم. الان اون شخص هم میاد به همون واعظ معروف میگه، ظاهرا حیات داره الان اون واعظ معروف، و مرحوم آقای بروجردی بعد از درس به اتفاق بعضی از اطرافیانشون میان حجره مرحوم آقای مطهری که از این واعظ دیدن کنن. وقتی وارد میشن میبینن که ایشان به تهران مراجعه کرده و دیگه نیست. و آقای مطهری میفرمایند که از قول من به ایشان سلام برسونید و بگید که اگر شما یک منبر بسیار مهم و با عظمت و در یک موقعیت خاصی داشته باشید و باید برای این منبرتون مطالعه کنید و یک فرصت کوتاهی برای این داشته باشید، اگر مهمان براتون میاد چه کار میکنید؟ آیا مطالعه رو کنار میگذارید و به صحبت با مهمان میپردازید، یا اینکه از مهمان عذرخواهی میکنید و به این مطلب اهم ترتیب اثر میدید؟ من در قبال این همه جمعیت از فضلا و طلاب که الان برای درس من آمدن، من در مقابل اینها چه جوابی دارم بدم؟ اون شخص میاد و این مطلب را به این واعظ میگه و اون میگه نه نه من ناراحت نشدم از اینکه ایشون به ما جواب رد دادن، بلکه خیلی هم خوشحال شدم و خیلی مرحوم آقای بروجردی بسیار مرد با واقعیتی بود، بسیار مرد با تقوایی بود، بسیار مرد با واقعیتی بود، بسیار مرد عالمی بود، عالمی بود. بله من یه وقت منزل یکی از علما بودم، بعضی از نوشتجات او آورده بود من مطالعه بکنم از علمای معروف تهران. در بین نوشتجاتش به یه مسئلهی برخوردم، خیلی خوشحال شدم و از این قضیه تعجب کردم. ایشون یه استفتایی کرده بود از مرحوم آقای بروجردی نسبت به یه قضیه وقفی. ایشون در جواب فرموده بودن که این مسئله احتیاج به یک تأمل بیشتری دارد و در مراجعه با اهل خبره و بصیرت در عرف این قضیه روشن می شود. تضییع وقت فقیه به این گونه استفتاءات صحیح نیست. ببینید چقدر این کلام کلامه. این چی میخواد برسونه؟ ایشون میخواد بگه من یه آدمی هستم وقتم ارزش داره، وقت من ارزش داره، اینجور نیستم که بخوام افراد دور خودم جمع کنم و رساله بدم و چاپ کنم و با هزار تا عد میشود که کلک و امثال زالک خلاصه دور خودمون رو شلوغ کنم و اینها. اینطور نیست قضیه. من یه آدمی هستم که احساس میکنم وقتم را اگر بخوام در خدمت به دین و اسلام قرار بدم باید تحفظ بر این مسئله داشته باشم. و شما، حالا این شخصی که سوال کرده بود، این یکی از علمای مهم بود، شخص عادی نبود. برای شما که یک شخص عالمی هستی صحیح نیست که وقت منو با اینجور مسائل بگیرید. این نشان از واقعیت ایشون میکنه که مرد مرد با واقعی بود، اهل دنیا و این مسائل نبود مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه. ما کجا دیگه میتونیم مثل اینا پیدا بکنیم؟ برای رسیدن به اون مدارج چاره این نیست از اینکه سالک باید کارهایی را انجام بدهد که اون کارها موجب بشود از توغل در این دنیا و ابتعادی که از حضرت حق در مقام اثبات پیدا کرده و از آن حقیقت مجرد خودش و صفای محض خودش به دور افتاده، برای رسیدن به آن حقایق مجرده و به فعلیت درآوردن آن استعدادات و آن قوای اجمالی در نفس، برای او باید کارهایی را انجام بده، باید عباداتی را داشته باشه، باید اشتغالات به مسائل معنوی را داشته باشه و الا نمیتواند به اونجا برسد، امکان نداره. باید از گناه پرهیز کند، باید از مسائلی که عامه مردم به اون مسائل مبتلا هستند باید از اونها دوری کنه. این لازمش. اگر انسان 40 روز مشغول به عبادت باشه، مشغول به مراقبه باشه، با یک تهمتی که به رفیقش میزنه یا به شخص دیگر میزنه، تمام اثرات اون 40 روز همه خونسا میشه. با یک غیبتی که از یک مؤمنی بکنه، تمام اون اثرات اون یک 40 و اون اذکار همه از بین میره. مسیر همینه، راه همینه. این دو با هم توافق ندارند، التیام ندارند. چرا؟ چون خداوند متعال نظام وصول به خود را منافی با ارتکاب به محرمات و به امور مانعه برای این نظام قرار داده و او هم نمیاد از این نظام تعدی کنه، او هم نمیاد از این نظام سرپیچی کنه. یکی از امور و استجماع ظهورات مختلف صفات و اسماء جمال و جلالیه حق است، یکی از اونها پرداختن به اوراد و اذکاری است که این اذکار و این اوراد موجب تلطیف نفس و موجب تجرد نفس و بالمعان نتیجه آن انکشاف حقایق و مظاهر اسما و صفات حقه و هیچ گریزی و گزیری از این مسئله نیست. عالم وجود این دارای مراتب و مراحل مختلفی هست، مراتب ماده، بعد عالم برزخ و مثال، بعد مثال اولیا یا ملکوت، بعد جبروت، بعد لاهوت، همینطور تا به مراتب اسماء کلیه حق و مرتبه ذات بخواد برسه. اینها مراتبی است که عالم وجود را گرفته. برای رسیدن به این مراتب در هر مرحله ای انسان احتیاج داره و نیاز داره که یک سری اعمال و کارهای رو انجام بده و بر حسب دقت و ظرافت در اون ظهور و در آن مظهر در عوالم علوی، دقت و ظرافت در عمل هم برای سالک طبعا پیش میاد. و هر کدام از این اعمال برای مرتبه ای از مراتب باید لحاظ بشه. انسان نمیتواند یک نسق واحد را برای جمیع این مراتب و جمیع این مراحل در نظر بگیره. چرا؟ به جهت اینکه انسان در یک قانونی نهفته است که اون قانون اقتضا می کند در هر مرتبه ای یک نحو بروز و ظهور داشته باشه. همونطوری که شما با اطفال به یک نحو صحبت می کنی، با شخص بزرگتر به نحو دیگر، همینطور از نقطه نظر صعود و ارتقاء نسبت به مدارج و مراحل برای افراد اختلاف کلی است. و برای این منظور است که خداوند متعال عبادات مختلفی را در طول شبان روز برای انسان در نظر گرفته. چرا نماز صبح باید دو رکعت باشه؟ چرا نماز ظهر و عصر باید 4 رکعت باشه؟ نماز مغرب چرا 3 رکعته؟ آیا خداوند روی دلخواه خود این را برای بشر قرار داده؟ خدا که دلخواه نداره، خدا که میل و اراده مثل اراده ما نداره. چرا اینطوره؟ به جهت این که نحوه شاکله وجود انسان در ارتباط با مدارج کمال و در ارتباط با جریانی که دور انسان قرار دارد اقتضا میکنه نماز صبح 2 رکعت نباشه، 3 رکعت نباشه. نماز ظهر باید 4 رکعت باشه. یعنی طلوع فجر یک تأثیری را بر قوای روحی و جسمی انسان می‌گذارد که لازمه او قیام انسان است به این کیفیت از عبادت، که اون تأثیر در نماز ظهر نیست و نماز ظهر یک تأثیر خاص به خود رو داره. و این مسئله کاملا برای انسان مشهوده. حال انسان در بین الطلوعین با حال انسان هنگام غروب آفتاب تفاوت میکنه، در حالی که هر دو به یک کیفیته. در بین الطلوعین خورشید میخواد طلوع کنه، در غروب آفتاب خورشید دارد پرتو خود را برمیگیرد و برمیچینه. هر دو یکیست، اما چرا این حال تفاوت میکنه؟ بین الطلوعین حال انبساط است، در هنگام غروب آفتاب حال غم و قبض برای انسان حاصل میشه و هر دوی اینها دو مظهر از مظاهر پروردگاره. فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب. وارداتی که برای انسان ممکن است در این دو حال اتفاق بیفته کاملا با هم متفاوته. این مال چیه؟ مال کیفیت ارتباط بین نظام وجودی انسان و نظام حاکمی است که در دور انسان قرار داره. و الا چرا باید اختلاف داشته باشه؟ هنگام ظهر یک حال مخصوصی برای انسان پیدا میشه که اون حال نه در صبح هست و نه در غروب. اون حال با صبح و با غروب تفاوت میکنه. لذا بزرگان به نماز ظهر بیش از سایر نمازها اهمیت میدادن. دعا در هنگام زوال از سایر موارد و مواقع به استجابت نزدیکتره، که خصوص نماز ظهر آمار نماز عصر حتی نیست. این مال چیه؟ مال کیفیت ارتباط انسان در این نظام. تمام این عالم در ارتباط با یکدیگر تأثیر و تأثیر میگذارن، فعل و انفعال داره. این کرات، این نظام اجرام آسمانی، تمام اینها در خصوصیات تأثیر و فعل و انفعالاتی که بر عالم ماده و غیر ماده میذارن مؤثره. و در این مسئله مسائل خیلی عجیب و پیچیده‌ای وجود داره. ارباب تلسمات و صاحبان علوم غریبه و عجیبه در این مسئله اصلا پایه نظام اونها بر ارتباط بین اجرام سماوی قرار داد. یک ذکری، یک وردی در این موقع از اقتران یا تقابل بین دو جرم سماوی یک اثری را دارد که در غیر از این مورد ندارد. حالا خب مبارزه در این بحث نمیخوایم بشیم، به خاطر اینکه گرچه بحث بحث حقیقی و واقعی است، اما اثر چندانی در مسائل و مطالب ما ندارد. و الا اگر بخوایم وارد این قضیه بشیم، باید خدمتون عرض کنم که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یک در هزاران ما از مسائل اطلاع نداریم. اینها مال چیه؟ مال کیفیت ارتباط بین اون نفوس ملکوتی اجرام سماوی با مسائل و قضایایی است که در این کره خاکی اتفاق میفته و همینطور در سایر کرات. این تأثیر و تأثرات موجب یک کیفیت از اعمال انسان میشه. لذا اون نحو عبادت و ذکری را که انسان در بین الطلوعین بگوید، آن کیفیت ذکر تأثیرش را در بین صبح تا ظهر یا در بعد از ظهر نداره. این مال چیه؟ مال خصوصیت اون موقع. ادعیه‌ای که از ائمه معصومین علیهم السلام برای حالات مختلف و مراتب مختلف انسان بیان شده، این ادعیه هر کدام یک ظرف خاص به خود را داره. انسان نمیتوانه از سر خود از اول این کتاب شروع کنه، فرض کنه تا آخرین کتاب رو یه دوره کنه. هر کدام از این ادعیه یک اثر داره، هر کدام از این دعاها یک اثر خاص را دارد. دعای افتتاح یک اثری را دارد و دعای علی حمزه سمادی یک اثر دیگری را، دعای کمیل یک اثری را دارد و دعای صباح یک اثر دیگری را. البته دعای صباح خیلی نزدیک به دعای کمیله. مناجات شعبانی یک اثری را دارد که این فرض کنید که ادعیه ماه رجب اون اثر را ندارد. این دعا مال ماه رجبه، این دعا مال ماه شعبانه، این دعا برای انسان در این وقته. چه بسا ممکن است در بعضی از حالات قرائت بعضی از ادعیه برای انسان مناسب نباشه. یه شخصی، یکی از آیان بود، میگفت، من مثال خوبی می آورد، مثال جالبی بود. میگم یه وقت ما رو در یه مجلس ختمی دعوت کردن. مجلس ختمی بود خیلی معظم و خیلی چیز در همین بالای شهر اینجا. میگم ما شرکت کردیم در اونجا. اون واعظی که راجع به صلاح و عرض میشود که عمل صالح و عمل حسن داشت راجع به این صحبت میکرد، این مثال زد. مثال خیلی خوبی هم بود و جالبه که عمل صالح یک عمله، عمل حسن و خوبم یک مسئله است و صحیح هم یک مطلب دیگه است و این دو با هم ممکنه تفاوت داشته باشه. میگه ما در این مجلس شرکت کردیم، اون واعظ رفت بالای منبر، حالا مجلس ختم و فلان و به جای اینکه از آخرت و دنیا و مسائل قبر و حساب و کتاب و از این مطالب میگه، طبعا در مجلس ختم این مطالب رو میگن دیگه، مطالبی که جنبه تنبیه داشته باشه، جنبه تذکر داشته باشه، شروع کرد از اقسام سگ صحبت کردن که ما چند جور سگ داریم، سگ گله داریم، سگ وحشی داریم، سگ پاسبان داریم. آخه مجلس ختم از سگ که نمیان، هر سگ پاسبان داریم، سگ شکاری داریم و در اسلام ذبیحه سگ شکاری حلال است و چی است. اومد پایین بهش گفتم آقا جان، حرفت حرف خوبه ولی حرف صالح نیست. صالح یعنی صلاحیت دار، حرف حرف خوبه، حرف درسته. بله چند جور سگ داریم، سگ گله داریم، سگ شکاری داریم، سگ نمیدونم عرض می شود که حارس داریم، سگ نگهبان داریم و امثال سگ ولگردان. اما این به درد مجلس ختم نمیخوره آخه. این هایی که کسیشون از دست دادن بیان اینجا اقسام سگ بشنون. حالا این ادعیه ای که از علم علیهم السلام برای رشد و تکامل انسان آمده، هر کدام از اینها یه مرتبه خاص رو میطلبه. در بعضی از حالات انسان، فرض بکنی که در هنگام غروب آفتاب اگر شما دعای صباح رو بخونی اصلا وفق نمیده. دعای صباح اصلا مال صبحه. دعای عرض کنم که سماط که وارد شده است در عصر جمعه انسان بخونه، این دعای سماط مال صبح جمعه نیست، او اثر رو نداره. دعای سماط مال عصر جمعه است تا اثر داشته باشه. دعای افتتاح در شبهای ماه مبارک رمضانه، نه بین صبح تا ظهر. دعایی است که بعد از این که انسان روزه گرفته تا غروب و افطار کرده و این روزه در او تأثیر گذاشته، حالا که افطار کرده یک اثرات خاصی بعد از افطار برای صائم میاد، این دعا مال این موقع است. حالا اگر قرار باشی که از اول مفاتیح رو بگیره بیاد جلو همینطوری بره تا آخر، این میبینی مثل چی میمونه؟ مثل که شما یه دیگ درست کردید، تو این دیگ هم برنج میریزید، هم سرکه میریزید، هم شکر میریزید، هم نمیدونم نخود میریزید. خب این غذا رو کی میتونه بخوره؟ از اول بگیرید شما دعاها رو بیایید تا آخر. آه همش از معصومه دیگه. خود معصوم هم اینجوری نمیگرفت اول مفاتیح رو بیاد تا آخر. خودش وقت داشت، حساب داشت، هر دعایی رو در یک وقت میخوند، تازه متناسب با حالش که انشاءالله عرض میکنیم در جلسه بعد اگر خدا توفیق بده، ممکن است یک ذکر، یک ورد در یک حال برای انسان مفید، اما همون یک ذکر در حال دیگر اون فایده را نداشته باشه، بلکه اثر اون حال قبلی رو از بین ببره. اینها مال چیه؟ مال این است که نظام تکاملی انسان و نظام رشد و رقاء نفسانی انسان محکوم قوانینی است که برای به فعلیت درآوردن آن قوانین باید از یک مبانی پیروی کرد. اگر پیروی نکنیم، آن رشد و آن تکامل برای نفس انسان پیدا نخواهد شد. همونطوری که در نظام اعتدال، در نظام مزاج بدن، بدن محکوم یک قوانینی نیست که برای صحت و برای سلامتی ما باید یک مبانی را مد نظر قرار بدیم. اینجاست که بزرگان و اولیا برای رشد و برای ترقی سالک اشتغال به اوراد و اذکار را از اهم مسائل در سیر و در سلوک می دانند. وقتی که مرحوم قاضی به علامه طباطبایی رضوان الله علیه می‌فرماید اگر دنیا می‌خواهی نماز شب بخون، اگر آخرت می‌خواهی نماز شب بخون، برای این مسئله است که رسیدن به کمال بدون نماز شب ممکن نیست. وقتی مرحوم قاضی میفرماید تعجب میکنم از افرادی که داعیه و امنیه برای رسیدن به حق را دارند و به نماز شب بر نمیخیزند، معلوم میشه که این نماز شب یک تأثیر بطی و تأثیر جدی در این مسئله داره. خب بسم الله، هر کی میخواد بفهمه. اینها که راه رفتن، اینها که دارای بصیرت هستند، اینها که مطالب رو از روی واقعیت میگن، اینطور میگن. این مال چیه؟ مال این است که در ارتباط بین مسائل و خصوصیات نفس انسان و بین کمالات و فعلیت هایی که باید این نفس پیدا کند یک جریاناتی وجود داره. اون جریانات باید انجام بگیره. اگر انجام نگیره نفس نمیتوانه به فعلیت برسه. 100 سال هم میخواد بمونه. این جریانات باید انجام بگیره. نماز شب باید انجام بگیره. اگر انجام نگیره نمیتونه برسه. اشتغال و ادعیه باید باشه، اگر نمیتوانه برسه. دوری از محرمات و اتیان به فرائض و اتیان به مستحبات باید باشه و الا نمیتونه برسه. هیچ فایده ای نداره. ماه مبارک رمضان را در پیش داریم. ماهی است که رحمت خداوند بر بندگانش و اون مغفرتش و به عبارت دیگر جنبه فیض عامش بیش از سایر ماها برای افراد. و ماهی است که از خصوصیات این ماه این است که انسان در این ماه چه روزه داشته باشه، صائم باشه یا نباشه، تغییر را در وضع خودش و در کیفیت خودش ملاحظه میکنه. یعنی اون حکومت و اون غلبه قوای معنوی روزه بر کلیه افراد به نحوی است که خواهی نخواهی انسان را متأثر میکنه. حالا چه برسه به اینکه خود انسان صائم باشه و از بهترین اقسام صوم هم دارا باشه. کیفیتی که در رساله های عملیه است به همین کیفیت عمل کنی. مفترات را انجام نده، محرمات را انجام نده و روزه او روزه مقبولی است و در همین حد غذا نخورد، آب نیاشامد، دخان و دود غلیظ به حلق فرو نبرد، سر زیر آب نکنه و امثال ذالک، اون مفتراتی که برای روزه میشه مرن. خب این روزه فقط یک نوع اسقاط تکلیف داره، اسقاط تکلیف ظاهر، اما ما که یک تکلیف نداریم. یکی از مسائلی که متاسفانه فقه امروز مورد دقت قرار نگرفته این است که در رساله های عملی و امثال ذلک فقط از یک بعد
مسائل فقهی و شرعی شما میبینید وجود داره و همین مسائل حلال و حرام ظاهری و بدون توجه به مسائل و مراتب مافوق این جریان ظاهر، اینها دیگه تو رساله‌های عملیه نیست. به عبارت دیگر گویا فقط رساله‌های عملیه متکفل تکلیف عوامند و از اون تکالیفی که بر عهده خواص است در اونها چیزی وجود نداره. البته خب طبیعی مطلبم همینطوره، ولی اگر ما دقت کنیم میبینیم که تکلیف بر حسب مراتب بصیرت و فعلیت مکلفین فرق میکنه. تکلیف عوام همین عمل به فرائض و واجباتی است که خب برای همه ما خب معلوم و از میشود که معروفه و نهی از همون محرمات مانند تهمت، مانند سرقت، مانند شرب خمر و امثال ذلک. خب این تکلیف تکلیف ظاهره، اما برای افرادی که اینها بصیرت بیشتری دارند و مقصد بالایی را می طلبند تکلیف تفاوت داره. برای رسیدن به اون مسائل واجب است که مکلف به اموری بپردازد که عوام در ارتباط با اونها کاهل و غیر سائی هستند. همونطوری که در روز قیامت خداوند متعال از تکالیف ظاهری ما حساب رسی می کند، همینطور نسبت به رشد فکری و عقلانی ما در انجام اون تکالیف بالاتر حساب رسی می کنه. میگه من به تو این عقل را دادم، من به تو این ظرفیت را دادم، چرا از این مواهبی که من به تو دادم از این مواهب استفاده نکردی و توان خود را فقط در محدوده اتیان به تکالیف عوام قرار دادی؟ او هم دارای تکلیفه. این تکلیف تکلیف ظاهره. خب با انجام این روزه انسان از عهده این تکلیف ظاهر برمیاد. یک روزه دیگر هم داریم، میگن روزه خواص. روزه خواص اون روزه است که علاوه بر رعایت این مسائل ظاهر به مسائل دقیق تر و باطنی هم بپردازه، زبان خود را از گفتار لغو حفظ کنه. گفتار لغو منظور کذب نیست، کذب با لغو دوتاست، اون کذب که اصلا حرامه. گفتار لغو، گفتار بی خود، کلام غیر مفید. آه بنزین گران شده، شده که شده، این میشه چی؟ این میشه لغو. این کذب نیست ولی لغوه. شخص روزدار نباید بگوید اگر بگه به اون روزش صدمه میزنه. آه من در خیابان میرفتم دیدم یک تصادفی شده، یه جمعیتی ایستاده بودن و دعوا شده بود، شده که شده. آه امروز من دیدم، فرض بکنید که فلان چیز اتفاق افتاده، از این مسائل، از این مسائلی که در جلسات ما همینطوری میگذره و بدون نتیجه و بعد از گذشت یک ساعت انسان هیچ نتیجه رو برش مترتب نمیبینه. دروغ نیست، حرام هم نیست، ولی چه لغوه، اثر ندارد. مسئله علمی نیست، مسئله معنوی نیست، یک کلام بی خودیست، همینطوری برای اتلاف وقت انسان بگوید. خواص این کار رو نمی کنن. گوش انسان از شنیدن مطالب لغو باید به دور باشه. مطالب حرام که اصلا جای خود داره، اون مربوط به خواص نیست، اون مربوط به عوام بد رعایت کنن. شنیدن موسیقی که اون حرام است، نه اینکه مربوط به خواصه. شنیدن تهمت و جلوگیری نکردن، اون مربوط به عوامه، او اصلا مربوط به خواص نیست. شنیدن غیبت و سکوت کردن، این مربوط به عوامه. درست شد؟ گوش انسان در ماه رمضان و در صوم کلام لغو رو نباید بشنوه. قدم انسان در ماه مبارک رمضان و در هنگام صوم نباید حرکتی بکند که اون حرکت، حرکت لغوی باشه. حرکت انسان باید حرکت منطقی باشه، نمیشه لغو باشه. و به طور کلی اعضاء و جوارحی که خداوند متعال این اعضاء و جوارح را برای انجام عمل مفید و عمل منطقی برای انسان قرار داده، نباید عمل لغوی از اونها سر بزنه. این مربوط به خواصه. خب اگر ما توانستیم در این یک ماه به این مرحله عمل کنیم، نتایجش رو هم میبینیم. اما یه مرتبه‌ای هست بالاتر از این، یه مرتبه دیگری هم هست که اصلا اونو نمیگیم. خب یعنی خاص اون چیه؟ اون روزه ایست که حتی خطور لغوی هم برای انسان پیدا نشه، نه اینکه انسان پیدا بشه و بعد او را دفع کند. حضرت عیسی و عالی و علیه السلام داشتن با حواریون از کنار یک خرابه میگذشتن، دودی در اون خرابه بود، اینها سرفه کردن و دود آمده بود و استنشاق اینها رو مختل کرده بود. حضرت عیسی به اونها فرمود ای حواریون، من حضرت موسی در شریعتش دستور داد از زنا پرهیز کنید، اما من به شما میگویم خیالش را هم به سر نیاورید، چون خیال این عمل زشت مانند نیران و آتشی است که در کناری برافروخته بشه، گرچه سوزندگی او موجب نمی شود که انسان آتش بگیره، ولی دودی که از اون متصاعد است انسان را متأثر میکنه. درست شد؟ یک سالک اون لطافتی را که به واسطه عبادت به دست آورده است با یک خیال گناه از دست خواهد داد. اون نورانیتی که در خود میبیند، اون نورانیت را اگر میخواد حفظ کنه باید خطور هم نداشته باشه. الذین اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، وقتی که شیطان میخواد بیاد متذکر میشن. طائف ها این میاد دور میزنه از یه راهی وارد بشه، هی دور میزنه که از یه راه وارد بشه. این نطفه میگن وقتی که اسپرم میخواد وارد اول بشه، بعضی از مقاطع پوسته این اوول که مؤنث هست جدارش نازکتر از بعضی از هسته های دیگه است. این اسپرم ها میان خودشون را به این پوسته هی میزنن، هی نوک میزنن تا اینکه یک جا منفذی پیدا بکنن برای ورود در اوول که انعقاد نطفه بشه دیگه. هی میگردن دور این تخمک تا اینکه اون راه و اون خصوصیت رو پیدا بکنه. این عجیبه واقعا، خداوند متعال چه شعوری داده. وقت ما همینطوری میگردن تا یکی از اینها موفق میشه به همان مقطع نازکتر از بقیه برسه، در اونجا داخل میشه. به محض اینکه داخل شد، خب اون دیگه فعل و انفعالات دیگه انجام میشه و در اونجا ترکیب میشه و مسائل دیگه پیش میاد. این شیطان وقتی که میاد دور انسان، مثل این اسپرمایی که دور این اوول میگردن، همینطوری دور انسان دور میزنه. از کجا بیاد وارد این نفس بشه؟ همینجوری دور میزنه، یه جایی رو که پیدا بکنه میاد و زهرش رو در اونجا میریسه و وارد میشه. لذا تا میخواد یک فکر خلافی در ذهن بیاد، فورا انسان باید اون فکر رو دفع کنه. اگر بخواد بیاد و اون فکر بماند، دخل انسان آمده. حالا این بیاد و مستقر بشه و این نطفه منعقد بشه، حالا انسان بخواد این رو دفعش کنه، مگه حالا از بین میره؟ از اول مرحوم آقای حداد میفرمودن که چی میگن شیطان این حرفا؟ انسان باید با یک خنجر بر کنار قلبش بیسته و تا شیطان میاد بزنه بر اون سرش که اصلا نگذاره. که این مال چیه؟ این مال این است که نفس انسان به یک کیفیتی است. این نفس، نفس هیولانی است، یعنی نفسی است که قابل شکلگیری و قابل قالبگیری است. این تخیل میاد و نفس رو قالب میده، شکل میده. نباید بذارید شکل پیدا کنه. تخیل و حالا همین تخیل، اگر تخیل صحیح و منطقی باشه، که البته اینها مال مجالس بعد هست نسبت به کیفیت تأثیر ذکر، که اصلا آیا این ذکر یک عمل، چرا به عنوان یک عمل واقعی و حقیقی ما اسمش رو مینامیم، در اونجا کیفیتی که ذکر تأثیر میذاره در نفس، در اونجا عرض میکنیم این یک عمل لغو نیست. این تخیل میاد و شکل میده، چون اون چیزی که موجب میشود که نفس برگردد عمل ظاهری نیست که یه شخصی انجام میده. این دیگه عمل خارجی است. عمل خارجی در نفس تأثیر نمیگذارد. اون نیتی که در ورای این عمل خارجی قرار گرفته، اون عمل، اون نیت نفس رو برمیگرداند. همونطوری که نیت در خارج نمیتواند تأثیر بگذاره، البته به یک لحاظ فعل خارجی است. شما هر چی نیت فرض بکنید که قضا بکنید، سیر نمیشید، باید قضا میکنید. همینطور اون چه که موجب تغییر و تبدل نفس است، نیت و تخیلاتی است که انسان انجام میده. اگر اون نیت و تخیل صحیح باشه، نفس رو به تجرد میبره، و اگر اون تخیل و از میشود که نحوه تصاویر ذهنی، تصاویر غلط باشه، نفس رو به قهقرا و کسرت میبره. درست شد؟ حالا روی این حساب، روز روزه خاص الخاص اون روزه ایست که اصلاً به طور کلی تخیل خلاف در اونها وجود ندارد، بلکه اون چه که در ذهن اونها نقش می‌بندد رضای خداست، اون چه که نقش می‌بندد منور نفس است، اون چه که نقش می‌بندد موجب انبساط نفس میشه. این روزه روزه خاص الخاصه. یه روزه دیگر هم داریم که این روزه مخصوص اولیاست، اون مربوط دیگه به اضطراب سر و عدم اضطراب سر است، که خب اون دیگه حالا بماند برای بعد. اما این سه مرحله روزه‌ای که عرض شد، اینها خب بالاخره المرء یتیر به همته، انسان است و همت او انسان است و عرض می شود که عرق او انسان است و همیت او، هر کسی دارای یک همیت و داره، باید از خداوند متعال بخواهیم که خداوند ما را موفق کند به این روزه ها، روزه های خاص الخاص، به اینها و عرض می شود که توفیقم از اون دیگه بالاترش هم بود باز عیب نداره، عرض می شود که ما راضی هستیم اگر بالاترش هم به ما دادن، ما حرفی نداریم. بله خیلی عرض می شود که توقع بالا داریم. آخه نگاه می کنیم می بینیم اونجا اوضاع به یه نحو دیگه است، اونجا به ضعف ما نگاه نمی کنن، اونجا به عرض می شود که بزرگواری خودشون و رحمت خودشون نگاه میکنن. حالا که میبینیم صاحب خانه اینطوره، چرا ما بخت کنیم؟ چرا ما کم بذاریم؟ میگیم خدا یا اون چهارو میشه ما بده؟ ها؟ از خدا که بعید نیست. یک روایتی داریم خیلی عجیب، خداوند متعال میفهمد انا عند ظن عبدی المؤمن بی، من ارتباطم با بندم به همون نحو است که بنده با من ارتباط داره. اگر بنده من حسن ظن به من داره، من هم با بندم حسن ظن دارم، حسن رفتار و حسن سلوک دارم. اگر بنده من مرا عاجز میداند، منم به اصلا به این اعتنا نمی کنم. اگر بنده من مرا همه چیز میداند، مفیز میداند، صاحب رحمت و مغفرت و اینها میداند، منم همینجوری باهاش سلوک میکنم. حالا این اینطوریه دیگه. حالا که اینطور شد، چرا ما حالا کم بذاریم؟ میگیم خدا یا اون چهارو میشه ما بده؟ ها؟ او که میده انشالله. بله. مرحوم آقا میفرمودن مگر این چیزایی که ما به دست آوردیم از خونه خاله‌مون به دست آوردیم؟ اون داده دیگه. یعنی حالا نسبت به خودشون که نمیفهمن، مثلا این چیزی که بزرگان اینها اون داده، حالا که اون میده، خب ما چرا کم بذاریم؟ صاحب خانه از عطا و لطفش کم نمیاره. اگه تمام دنیا بشن عارف از اول درجه، حالا یه مثالی بتونم، اگر همه دنیا بشن مثل پیغمبر، از خدا کم میشه؟ درست شد؟ حالا اگر همه دنیا بشن کافه، باز از خدا چیزی کم نمیشه. به اندازه یک سر سوزن از اون عرض میشود که خزانه خرج خدا، یک سر سوزن کم نمیشه. چرا؟ چون اینو دیگه ما طلبه ها میدونیم دیگه، حقیقت الوجود اختصاص به ذات او داره. خرج بکنه تو این کیسش ریخته، خرج نکنه از این کیسش در نیاورده، هر دو یکیه. شما پول از این کیسه‌تون در بیاری تو اون کیسه‌تون، تو اون جیبتون بریزی، چیزی بهتون اضافه شده؟ ابدا. پس حالا که اینطور هست، ما اون مرتبه بالا رو میخواییم، اون مرتبه. خدا رحمت کنه مرحوم آقا رضوان الله علیه، ایشون یه عبارتی رو داشتن که من این عبارت رو در سایر کلمات بزرگان ندیدم. من یه روز به مرحوم آقا عرض کردم شما در این مطالبی که نسبت به شاگردان و دوستان و اینها دارید، آخه بعضی ها صداشون در میاد، حالا مثلا یه قدری، البته به این بیان نگفتم ولی با این عبارت، حالا یه قدری تخفیف بدید، حالا یه قدری فرض کنید که ملایمتر، حالا فرض کنید که راه یک ساعته رو 6 ساعته 10 ساعته به این کیفیت. ایشون خوابیده بودن، میخواستن استراحت کنن، مریضم بودن، بلند شدن نشستن، گفتن آ سید محمد محسن، من به کمتر از سلمان فارسی برای رفقان رضا نمیدهم. ببینیم من به، حالا سلمان فارسی کی بود؟ اول صحابی پیغمبر بود، اول صحابی پیغمبر بعد از امیرالمؤمنین در عرض می شود چی؟ سلمان فارسی بود دیگه. حالا این مرد خودش کجاست که میگه من به کمتر از سلمان فارسی برای رفقام رضا نمیدهم؟ ما هم دیگه هیچ بسته میفاییم. این دیگه، این آقا اینجوریه دیگه، کارش نمیشه کردی. خب میبینیم این چیه؟ این مظهر رحمت حقه، مظهر لطف حقه، مظهر عطاء حقه. خب یک همچنین شخصی چه برداشتی داره؟ چه مسائلی در نیتش میگذره؟ خب حالا دیگه اینها مطالب. منظور اینه وقتی قرار بر این باشه، خب ما باید بالاتر رو از خدا بخوایم. مطالبی بود که سابق خدمت رفقا عرض میشد و بزرگان هم بر این دستور میدادن در خصوص ماه رمضان. یکی از مسائلی که میفرمودند این نمازهای تراویح که 1000 رکعت نماز در صورت امکان و مناسبت موقعیت خوندنش خیلی مؤکده و اونطوری که می‌فرمودند به این کیفیت است از شب اول ماه مبارک رمضان در صورت ثبوت رؤیت تا شب 20 عرض کنم که 8 رکعت نماز بین نافله مغرب و نافله عشا است. بله، از شب 20 تا شب 30 20 رکعت در این 10 رکعت اون 20 رکعت که مجموعاً میشه عرض کنم حضورتون که 700 رکعت به 20 تا 10 تا 20 تا 200 تا بله 8 تا بعد از مغرب، 12 تا بعد از نماز عشا است. این مال شب، مال تا شب 20 که 20 تا 20 تا میشه 400 تا و در اون دهه آخر به جای 12 رکعت 22 رکعت میشه که میشه 30 رکعت، اون 8 رکعت به جای خودش 300 تا 300 تا و 400 تا 700 تا و در شب 19 و 21 و 23 هم هر کدام 100 رکعت اضافی است که میشه 1000 رکعت. این نماز نمازی است که از زمان پیغمبر بوده و خود رسول الله می آمدن در مسجد مدینه، در مسجد این نماز رو می‌خواندن، دوباره می‌رفتن در منزل، برمیگشتن اون نافله ها را بعد از نماز عشا که می‌خوندن دوباره در همون مسجد می‌خوندن، بعد از می‌شود که تشریف می‌بردن به منزلشون. ائمه علیهم السلام هم اونطوری که داریم اینها رو می‌آمدن و در مسجد می‌خوندن، مسجد مدینه. البته اونهایی که در ائمه‌ای که در تمام زمانی که در مدینه به اصطلاح سکونت داشتن، و راجع به این و اینها نماز نماز مستحبه. البته الان اهل تسنن اینها را به جماعت میخونن و یکی از بدعت هایی که عمر لعنت الله علیه قرار داد همین این بود که نماز تراویح را آمد به جماعت خوند و امیرالمومنین علیه السلام وقتی که به خلافت رسیدن آمدن برداشتن، اما مردم قبول نکردن و به همون حضرت هم فرمودن هر طوری که خودتون میدونید دیگه به اصطلاح. این یک میشود که مطلب دیگر قرائت دعای افتتاح هست در شبهای ماه مبارک رمضان و یا مقداری از دعای ابو حمزه سومالی. البته همه دعای ابو حمزه سومالی لازم نیست، بلکه یه مقداری از اونها، چون صرف خوندن دعا هم نفس او خیلی مطلوب نیست، تأمل در مزامین بسیار اهمیت داره و بهتر است که انسان اونها رو با تأمل و اینها بخونه. و مطلب دیگر که بسیار مهم است قرائت یک دوره حداقل قرآن کریم است و اهداء ثوابش به پیغمبر اکرم، و این در طول روز بهتر خوانده بشه، یعنی در هنگامی که انسان روزه‌دار است و در عصر مناسبتش بیشتر از سایر موارد هست، غیر از آن بین الطول که به جای خودشه، این در روزه وارد شده حداقل یک دوره. و از ادعیه ماه مبارک رمضان و اینها هم که به اون مقداری که میسور هست و خیلی مناسبه. دیگر این خلاصه ماهی است که خداوند سفرش را پهن کرده، گفت گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست. پیغمبر اکرم راجع به خصوصیت این ماه می‌فرمایند و ان الشقیه من حرم رضوان الله فی هذا الشهر العظیم. شقی به اون کسی گفته میشه که ماه رمضان بر او بگذرد و این از رضوان و رحمت خدا محروم باشه. یعنی ببینید مسئله چقدر مهم است که تلاش کنه. نیازی به تلاش در این ماه نیست، همینقدر که ماه رمضان بر او بگذرد این چه کار باید انجام بده که نتواند. یک روایتی است از امام سجاد علیه السلام، در مکه بودن، شخصی میاد خدمت حضرت و عرض میکند الان دیدم که حسن بصری نشسته بود و عده‌ای به دور او بودن و او داشت میگفت تعجب نیست از کسی که به دوزخ و به جهنم میره، تعجب از کسی است که در این دنیا از میشود که جوری عملش را انجام میدهد که در آخرت مستحق بهشته. امام سجاد علیه السلام میفرماید من اینطور نمیگم، من خلاف این را میگم، من میگم تعجب نیست از کسی که به بهشت میره، تعجب از کسی است که با این رحمت واسعه پروردگار خودش را مستحق عذاب میکنه. این باید از این تعجب کرد. و خب کلام امام دیگه. و خلاصه در این ما از هر جهت و از هر قسم ریخته برای انسان، خلاصه باید بگیریم و عد می شود که برای طول سالمون خرج کنیم. خلاصه این ماه ماهیست که به قول این تجار بعضی وقتا یک مواردی پیدا میشه که اصطلاح یک معامله خیلی خوب و یک تجارت خیلی خوب، میگن موقعیت رو نباید از دست داد، الان خلاصه باید داشت تا اینکه بعدن هم اگر کوتاهی کردیم داشته باشیم. ماه رمضان خلاصه ماه تجارته، اگر انسان در این ماه بگیرد حسابی اگر بگیره میتونه در بقیه ایام خرج کنه، گرچه نمیگذاره اون چه که گرفته آروم باشه ها، همچین خیال نکنید راحت. حالا دیگه ماه رمضان تمام، اگر در ماه رمضان عرض کنم که فیض و توفیق خداوند نصیب انسان بشه، انشالله این توفیق ادامه پیدا خواهد کرد. ولی در هر صورت موقع بسیار مغتنمی است و انقدر این مسئله مهم است که ما میبینیم که مثل مرحوم آقای حدادی رضوان الله علیه با اون درجات و با اون مسائل چه قضایایی رو در این ماه برای ایشون منکشف میشد و به چه مطالبی میرسیدند که بعد از ماه به عنوان شکرانه این پذیرایی و این ضیافت اللهی که خداوند بندگانش رو ضیافت کرده، به شکرانه این زیارت دوره انجام میدادند. از نجف شروع میکردن و بعد امامزاده ها میرفتن و ائمه و اینها میرفتن. این چی بوده قضیه؟ یعنی این خب عمل اولیا این یک مسئله عادی که نیست، حالا تعارفاتی است. خب حالا بریم فرض کنیم که یک زیارت امیرالمومنین تشکر کنیم. این چه موهبتی نصیب اونها میشد در این ماه که به عنوان تشکر از حضرات معصومی به زیارت اونها از باب شکرگزاری و اینها میرفتن؟ خلاصه همینقدر ما میدانیم که خبری هست، اینطور نیست که خودمون رو بخوایم گول بزنیم. گفت کس ندانست که منزلگاه معشوق کجاست، اینقدر هست که بانگ جرسی میآید. ما همینقدر میدونیم بانگ جرسی میاد، حالا دنبال این بانگ جرس را بگیریم، انشاءالله به منزل محبوبم میرسیم. اونهایی که رفتن و رسیدن، اونها گفتن که آه هست، شما خاطرتون جمع باشه هست، این از یقینم بالاتره، از یقینم هست. اون تا ما اینقدر دیگه در غفلات و این مسائلی گرفتار هستیم، اینها رو به شوخی و مزاح و اینها حمل میکنیم، ولی نه، اینها مسلم هست. انشاءالله از خداوند توفیق تشرف به ضیافت الله را در این ماه از خداوند میخواییم که ما را عد می شود که سفرمون را هرچی پربارتر و دستانمون را از فضولات خودش هرچی پرتر و تمام افعال ما را و کردار ما را و نفوس ما را و سر و سویدای ما را همون قرار دهد که بزرگان و اولیاء خود را اونچنان قرار داد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.